تهران است، رادیو سلامت. به نام خالق هستی بخش، خانم ها آقایان، هموطنان نازنین سلام. آغاز بخش عصرگاهی رادیو سلامت. آرزوی سلامتی و شادکامی دارم برای شما عزیزان همدل. دعوت میکنم از این لحظه، یعنی ساعت 14 تا پایان نوبت کاری ما، یعنی ساعت 22، مثل همیشه همراه باشید. با بخش عصرگاهی دوشنبه های رادیو سلامت در خدمت شما هستیم. امروز 26 شهریور ماه، من لیلا رحیمیان گوینده این نوبت کاری و اتفاق همکاران پرتلاشم. تهیه کننده محترم سرکار خانم سهیلا باقری، صدا بردار محترم جناب آقای مهندس بهرام رحمتی، هماهنگیمون سرکار خانم عفت میزبان عزیز و ارتباطاتمون سرکار خانم شهناز زرهچی. تا ساعت 22 با شما این پیشاپیش امیدوارم برنامه های بخش عصرگاهی رادیو سلامت مورد اقبال و استقبال شما عزیزان شنونده قرار بگیره و البته فرصت داشته باشید راست ساعت شنونده برنامه های منتخب خودتون باشید. خب اما نگاهی بندازیم به جدول پخش برنامه های نوبت عصرگاهی رادیو سلامت. همکارانم همینک آماده هستند تا لحظات دیگر اولین برنامه نوبت کاری ما، برنامه با هم حرف بزنیم رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون کنیم. پس از اون ساعت 14:50 شنونده برنامه گیومه باز گیومه بسته خواهید بود. ساعت 15 شنونده مجله پزشکی به صورت زنده و مستقیم خواهید بود. اخبار سلامت رو ساعت 16 میتونید بشنوید. مسابقه هرم طلایی هم 16:05 تقدیم حضورتون میشه. راست ساعت 16:30 میتونید شنونده مثبت 12 باشید. ساعت 17 ویژه برنامه جان محمد تقدیم حضورتون میشه. مستند بوی زیتون رو میتونید بشنوید ساعت 18:40. خب پس از مستند بوی زیتون تکرار برنامه فراسو 19:15 تقدیم حضورتون میشه. رأس ساعت 20 چشمنداز تقدیم حضورتون میشه. برنامه زنده کافه خبر رو هم 20:30 میتونید بشنوید. هم صدا رأس ساعت 21 تقدیم حضورتون میشه. و اما کوچولوی عزیز و نازنینمون ساعت 21:10 میتونن شنونده ویژه برنامه خودشون سیبک و قصه های مادر بزرگ باشن و در پایان این ربات کاری ما ساعت 21:30 نمایش رادیویی تقدیم حضورتون میشه. انشالله که فرصت داشته باشید شنونده برنامه های خودتون باشید رأس ساعت و لذت کافی و بهره وافی رو از برنامه های این نوبت کاری ما در رادیوی تخصصی سلامت ببرید. انشاءالله لطفاً با ما همراه باشید و همکارانم در پخش که آماده هستن برنامه زنده با هم حرف بزنیم رو تقدیم حضورتون کنن. بشنوید. موسیقی
با هم حرف بزنیم.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، دوستان همراه سلام. ممنون که دوباره با ما همراه شدید تا با هم حرف بزنیم. امروز 26 روز از شهریور ماه و شما برنامه با هم حرف بزنیم رو میشنوید. برنامه با هم حرف بزنیم از گروه سلامت روان رادیو سلامت تقدیم میشه به شما. ما هر روز از موضوعی تازه در این برنامه صحبت میکنیم. لطفاً شما هم با ما همراه باشید. حالا به کسی دلبسته شدید؟ دلبستگی حس قشنگیه، حسی که با حال خوب همراهه. اما یه وقتایی بعضیا دلبستگی هاشون با ترس و دلخوره و استراب مداوم همراه میشه. اونا مدام میترسن کسی رو که دوست دارن از دست بدن. این دلبستگی رو بهش میگن دلبستگی ناایمن. به نظر شما چنین دلبستگی ممکنه چه پیامدهایی داشته باشه؟ امروز هم میخواییم در مورد دلبستگی ناایمن با هم حرف بزنیم و به این سوال پاسخ بدیم که چی میشه که بعضیا دچار دلبستگی ناایمن به دیگران میشن. شما با ما همراه باشید و اگر سوال و یا تجربه ای در مورد موضوع برنامه امروز دارید حتما با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامک 30102 و شماره تلفن 2265-2876. و اما موضوع دلبستگی ناایمن و میهمان محترم و ناماشنای برنامه با هم حرف بزنیم، جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام و درود بر شما، خوش آمدید به برنامه امروز.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت همراهان خوبتون. خیلی خوشحال هستم که محبت داشتید، دعوت کردید. انشالله بتونیم که یک بحث خوبی رو با همراهی شنوندهای محترم داشته باشیم.
انشاءالله. ما هم خیلی سپاسگزاریم از شما از اینکه وقت گذاشتید و تشریف آوردید، در خدمتتون باشیم. آقای دکتر، دلبستگی ناایمن تعریفش چی هست؟
بله، خدمت مورد هستم که به طور کلی دلبستگی رو ما یک رابطه عاطفی میدونیم، یه رابطه عاطفی خیلی خاص.
بله.
که توش تبادل هست، مراقبت هست، لذت هست و احساسهای متفاوت. و خب البته شاید اولین بارهایی که در مورد بحث دلبستگی فکرهایی شد، بحث عشق هم کنارش بود.
بله.
و بیشتر به اون بهش نگاه میکردن، ولی بعدن به نظر رسید که نه، یه جورایی سبکای دلبستگی لزوماً اون رفتار عاشقانه نیست، بلکه برمیگرده به اون که ما در دوران کودکیمون رابطمون با مادرمون چطوری بوده. کمون که میتونه خیلی هم احساس امنیت و احساس عشق ورزی نداشته باشیم، بلکه احساس عدم امنیت داشته باشیم، که همون دلبستگی ناایمن یا دلبستگی اضطرابی هم بهش میگن. در اینجا ما یه شکل از یک ارتباط رو داریم.
درسته.
که انگار آلوده شده. به چی آلوده شده؟ به ترس.
بله.
مثل ترس از دست دادن، مثل ترس از حتی صمیمیت. اگه من خیلی صمیمی بشم شاید مثلا یه آسیبی به من وارد بشه یا آسیبی به طرف مقابل وارد بکنم، که همونطور که عرض کردم عمدتاً به دوران کودکی نسبت میدن شکلیش رو و شرایطش رو. اون اولین تجربه هایی هم که ما داریم توی دلبستگی معمولا با مادرمون هست دیگه، عمدتاً اولین تجربه هم با مادرمونه، و لذا اون که این رابطه کودک با مادر چجوری شکل پیدا میکنه میتونه نوع دلبستگیش رو معین بکنه. تو سلامت روان ما، توی تعاملات ما، توی دنیای بزرگسالیمون میتونه تاثیرگذار باشه. اگه این رابطه درست شکل نگرفته باشه، خب فرد دچار اون دلبستگی نایمن یا اصطلاحاً استرابی میشه که فرد به آدمهایی که تو زندگیش هستن اعتماد نمیکنه، چون که به مادرش اعتماد نکرده.
درسته.
و بنابراین یک رابطه صمیمانه نمیتونه برقرار بکنه. و اینجا هستش که ما تو بعضی از مسائل، حتی بحثی مثل بحث ازدواج، میبینیم که بعضی از افراد عملا وقتی که میخوان نزدیک بشن به مرحله ازدواج، به طور واقعی دیگه اصطلاحا سر سفره عقد بشینن، پس میذارن، به خاطر اینکه ترس دارن از اینکه نتونن اونطور که باید و شاید کارشون درست انجام بدن. لذا یک الگوی رفتاری هستش که فرد به طور مداوم از اینکه رهاش کنن، از اینکه ترکش کنن، از اینکه طردش کنن میترسه. دیدیم مثلا حتی بعضا مهریه های خیلی بالا و
بله،
حق
بله،
طلاق و اینا، به خاطر اینکه میترسه نکنه رهاش بکنن، حالا اون شریک عاطفی هر چیزی، و برابر این احتمال داره که تلاش بکنه که طرف رو خیلی کنترل کنه، و این کنترل کردن بیش از اندازه باز میتونه اتفاقا باعث بشه که طرف بیشتر فرار بکنه و اون تفکری که داشت اتفاقا به منصه ظهور گذاشته بشه و این میتونه باز خیلی خطرات خاص خودشو داشته بشه.
یعنی یه جورایی این کنترلگری میتونه مربوط بشه به همون دلبستگی نادیده.
دقیقاً به همین که مربوط به اون میشه و باعث میشه که اتفاقا اون طرف ازش فرار کنه و همون نظریه فکری که داشت رو متأسفانه تقویت میکنه. بعد میگه دیدی من به شما گفتم که مردم از من دور میشن، مردم منو دوست ندارن، در حالی که شما یه بچه کوچیک رو که دوستش دارید خب مثلا بغلش میکنید، توی بغل خودتون شاید کوچولو هم مثلا بفشارید، ولی اگر خیلی دوستش داشته باشید که خیلی محکم بغل نمی‌کنید که خفهش کنید، که
درست.
اگه اونقدر محکم بغلش کنید که خفه بشه که دیگه اصلا نمیتونه زندگی کنه. اینا هم همینطور احتمال اونقدر به طرف بچسبند که حتی مثلا این تفکر پیش بیاد که نکنه شکاکه، کنترلگره یا مسئله از این دست، و عملا اتفاقا باعث میشن که طرف مقابل ازشون فاصله بگیره و رابطشون دچار مشکل بشه.
توی نگاه اول انگار این آدما، آقای دکتر، خیلی هم افراد عاطفی به نظر میان، خیلی هم افرادی هستن که مهربان هستن و خیلی مسائل رو توی رابطه لحاظ میکنن، ولی کم کم به مرور که آدم توی اون رابطه قرار میگیره میبینه که
میترسدشون.
بله همینطوره.
اگه بترسه ببینه کتک بخوره، نه میترسه از
آدم نگران میشه.
آره باریکالله، نه احساس میکنه برای خود زندگی نمیکنه. و بعدم حسادت هایی که مثلا تو چرا با دوستات ارتباط داری، چرا با خانواده خودت ارتباط داری، چرا مثلا با دیگران با لحن خوب صحبت کردی. باز تکرار میکنم، لزوما بحث پارانوید و شکاکیت نیست، میتواند در کنارش باشد. همونطور که یه نفر میتونه هم مشکل پوستی داشته باشه هم گوشاش سنگین باشه.
بله.
دو تا
بله.
مشکل متفاوتی میتونه فرد داشته باشه، اینجا هم میتونه داشته باشه، ولی لزوما اینجوری نیست که بحث بله. شکاکیت
باشه. بسیار عالی، متشکرم از تعریفی که شما بهش پرداختید، مثال هایی که زدید. حالا به هر حال همه ما تو هر سنی آقای دکتریم دلبستگی رو تجربه میکنیم، و هم کودک، نوجوان، بزرگسال. میخوام ببینم که نشانه های این دلبستگی ناایمن توی کودکان و بزرگسالان به یه شکل هست؟
نه، یه مقدار با هم فرق میکنه. مثلا به عنوان مثال توی بچه ها میبینیم که یه سطح بالاتری از استراب رو نسبت به بچه هایی که هم سن و سال خودشون نشون میدند، یا ترس از غریبه ها دارن. مثلا این گاهی که ما مواجه میشیم با یه آدم های دیگری، حالا دوستی، فامیلی،
بله.
یا حتی مثلا فرض کنید توی مترو، توی اتوبوس، جایی، اینا خیلی میترسن، خودشون رو عقب میکشن، پشت پدر مادرشون قایم میشن. وقتی هم که جدا بشن از پدر مادر خیلی به هم میریزن، خیلی پریشان میشن، مثلا ببینیم که جیغ و گریه و ناله و چیزایی از این قبیل نشون میدن، نمیشه آرومشون کرد، قشقرق راه میندازن، به راحتی نمیشه آرومشون کرد، و میبینیم که همش دنبال این هستن که در تماس باشن با والدینشون. مثلا الان ما دیگه شروع مدارس رو کم کم خواهیم داشت، بحثایی که تحت عنوان استراب جدایی مطرح میشه، وقتی میریم واردش میشیم میبینیم بعضی از اینها کسانی هستن که مشکلات اتفاقا همین استراب اینطوری رو دارن، یعنی بحث ناایمن هستن، بیشتر بحث ناایمنه. شاید حالا بعد نباشه همجوری اشاره‌ای هم داشته باشم که البته توی یکی دیگه از برنامه‌ام عرض کردم، ولی فکر می‌کنم نتایجش جالب توجه از آن باشه که ما در سال‌های گذشته اومدیم رو تعدادی از بچه‌هایی که مشکل استراب مدرسه داشتند شروع کردن به کار کردن. در طی جلسات آروم آروم اینها حالشون بهتر شد، به تدریج کم کم تونستن که برن مدرسه، و خب این رشد ملموسی بود. ولی در کمال تعجب دیدیم که اینا هرچی بیشتر حالشون بهتر میشه و بیشتر میرن مدرسه، پدر مادر که معمولا مادرها میارن دیگه پیش دکتر.
بله.
کمتر بچه‌ها رو میارن برای درمان. انگار که ناخودآگاه نمیخواستند که اینها درمان بشوند. انگار که ناخودآگاه نمیخواستند که بچه‌هاشون ازشون جدا بشوند. انگار که وابستگی که وابستگی ایراددار بود، به عبارت دیگه یک وابستگی مرضی بود. مادر دوست داشت بچه‌اش از جدا شه، به طور غیر مستقیم به خودش چسبونده بودش. حالا با گفتن واژه‌هایی که ترس به وجود می آورد، مثل اینکه مثلا مواظب باش تو مدرسه خواستی به دستشوی دست بلند کنی ها، غذاتو نخورن ها، بچه بزرگتره بدو بدو نکنن بهت بخورن، بیفت زمین سرت. یعنی اونگار که اونجا مثلا یک جوی ترسناکیه که همه میخوان ما رو اذیت کنن و غذامونو بخورن و مورد مثلا فرض کن که بد رفتاری قرار بده. خب چه کاری تو خونه راحت نشستیم دیگه برای خودمون.
درست.
و بعدم تا کوچکترین نشانه رو بچه نشان میده که حتی تمارز میکنه، مادر زیر بالو پر خودش میگیره. وقتی رفتیم بررسی کردیم، دیدیم که اینا عمدتاً کسانی بودند که با پدر مشکل داشتن، یعنی روابط عاطفی خوبی نداشتن و به نظر اون کمبود عاطفی رو با فرزندشون داشتن جبران میکردن. زمانی که رابطه بین پدر و مادر رو اصلاح کردیم، دیدیم که بچه‌ها رو آزاد کنن، رها کنن تا اونا بتونن مدرسه‌شون رو برند، اصلاح شد و بهتر شد. لذا بعضی از موامع ریشه یه چیزایی رو باید جای دیگری جستجو
کرد.
خب میگن بنده خدایی توی کوچه داشت همینجوری زمین و خاکار و اینا رو این برانور میکرد و اینها، یکی بهش گفتش که چی کار میکنی؟ گفت دارم دنبال کلیدا میگردم، کلیدامو گم کردم. گفت اینجا گم کردی؟ گفت نه، تو خونه گم کردم. گفت پس چرا اینجا دنبالش میگردی؟ گفت آخه تو خونه تاریکه، هیچ جا دیده نمیشه، اینجا روشن، اینجا میتونم بگردم. بعضی از مواقع ما اونجا که باید دنبال علت قضیه نمیگردیم، جای دیگه ای دنبالش میگردیم که بچه ها تو رو اذیت میکنن. معلم بدیه، روز اول اخ کرد بهت. نه آقا جان، یار در خانه و ما گرد جهان
میگردیم. اتفاقا های دکتر، توی خیلی از مشکلات جسمی هم این مسئله، مثالی که شما زدید، به وجود میاد، دیده میشه. یه وقتایی مثلا زانو درد ما داریم و دکتر از ما میخواد که بریم عکس بگیریم از ستون فقرات و بعد مشخص میشه که یکی از مهره ها، یکی از دلایل میتونه این باشه، حالا داره فشار میاره. و اونجوری که شما اشاره کردید به درستیه که مشکل در ناحیه گردن، مهره گردن باعث شده که به پا فشار بیاد. و بعد اون علت رو در جای دیگه واقعا باید جستجو کرد.
از روانشناسی هم میتونه علتایی داشته باشه.
دقیقاً
همینطوره. یه روزی برنامه خواهیم داشت که تحت عنوان سایکوفیزیولوژیکال بعضی از دردهای بدنی و مسائل بدنی مثل کمردرد، سردرد و پادرد، اینا ریشه روانیش کجاست؟ حالا خواستیم بعدم صحبت کنیم.
انشالله به امید خدا. پس آقای دکتر، به عنوان پدر، به عنوان مادر، باید مراقب فرزندانمون باشیم. اون کلماتی که استفاده میکنیم برای اینکه بهشون هشدار بدیم، اونا رو آگاه کنیم، اینها میتونه
خیلی
خطرناک باشه و گاهی اوقات روان بچه رو به هم بریزه.
بله.
دلبستگی نایمن
بله. بله. خیلی میتونه بار داشته باشه. کما که ما میبینیم که بچه‌ای که اینطوری هستن، چون به نوعی یاد نگرفتند که چگونه با دنیای اطراف بهشون برخورد داشته باشن، چون باهاشون خوب برخورد نشده. عمدتاً خودشون هم تو ارتباطاتشون با همسالانشون ارتباطهای سالمی ندارند. اگر مسائل پیش بیاد مثل خشم، مثل غم یا ناامیدی، ببینیم به راحتی نمیتونن مدیریتش کنن. بچه‌ها
واکنشاشون واکنش‌های مناسب اون هیجان نیست.
دقیقاً واکنش‌های مناسبی نیست و ترجیح میدن که خیلی مسائل رو بزرگترها براشون حل کنن. خانم اجازه این مثلا پاکونه منو برمی‌داره، یا از اون طرف مثلا پیش پدر مادرشون برن گلگی بکنن. و خیلی هم براشون مهمه که اینا چرا نمیان مثلا مدرسه مثلا از من حمایت کنن. در مورد بزرگسالان نشانه‌ها متفاوته.
در بخش بعدی بهش می‌پردازیم. ما دکتر خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمند شما و ممنون از همراهی همه شما شنوندگان عزیز. حالا براتون پیش اومده دوستان که کسی اعصابتون رو به هم بریزه؟ بریم بخش اندیشگاه رو با هم بشنویم که قرار یک کتاب به ما معرفی کنه. ببینیم که توی این بخش چه گفتنی هایی رو میگن.
اندیشگاه.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز، امروز هم با معرفی یک کتاب دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. کتاب نمیگذارم کسی اعصابم رو به هم بریزه روش‌های خاص و واقع بینانه ای رو در اختیار شما قرار میده تا اشخاص و موضوعات رو از فشار دادن دکمه هاتون باز بداره. در این کتاب از حرف و حدیث‌های نظری و روانشناسی ساده انگاری، روش مثبت اندیشی سطحی خبری نیستش. در عوض به مجموعه از مهارت‌های بسیار خاص اشاره شده که وقتی اشخاص و موضوعات دکمه اعصابتون رو فشار میدن، طرز واکنش شما رو در جهت درست هدایت میکنه و این روش کارایی داره. در واقع کتاب نمیگذارم کسی اعصابمو به هم بریزه نوشته آلبرت آلیس و آرتور لانگ به موضوع مهم می پرداختند که چطور می تونیم واکنش های افراطیمون رو نسبت به اشخاص و موضوعاتی که دکمه اعصابمون رو فشار می دن رو مهار کنیم. به ذمه نویسنده، اگر خیلی عصبانی یا تدافعی، خشمگین، آتشی، وقی، جنجال برانگیز، آزرده یا ناکام هستید، این احتمال نیز وجود داره که تعادل عصبیتون رو از دست بدید. شاید وقتی همسرتون از شغل شما، آشپزی، طرز تربیت فرزند یا روش زندگیتون انتقاد میکنه، به راستی احساس کنید که حالت دفاعی دارید. شاید وقتی نوجوانتون به شما بی‌اعتنایی کنه یا احترام نگذاره یا همکارانتون در محل کار بی‌کفایت هستن و با شما مشارکت نمی‌کنن، از کوره در برید. عزیزان، خوندن این کتابو به شما عزیزان توصیه می‌کنم که با خوندن این کتاب می‌تونید در زمانی که عصبانی و خشمگین هستید کنترل اعصابتون رو به دست بگیرید. روز و روزگارتون خوش، خدا نگهدار.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه با هم حرف بزنیم از رادیو سلامت و میهمان ناماشنای ما آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه اینجا حضور دارن. موضوع برنامه‌ام دلبستگی ناایمن هست که تعریفش رو از زبان آقای دکتر شنیدیم، به نشانه‌ها اشاره کردن که به کودکان اشاره داشتید آقای دکتر.
نشانه‌ای در کودکان هست.
بله، حالا در بزرگسالان به چه شکل هست؟
بله چش، فقط من در ارتباط با این بخشی پخش شد یک اشاره کوتاهی داشته باشم که بحث این شد که اعصابمون به هم می‌ریزه. واقعیت این هستش که اعصاب هیچ‌وقت به هم نمی‌ریزه. اگه اعصاب به هم بریزه یعنی مغز و نخاع با هم یه قاطی میشن و اینها، که معمولا چه اتفاقی میفته؟ روانمون هست که به هم میریزه. ولی کلمه اعصاب کلمه شیکه، مردم استفاده میکنن،
مصطلح هست.
آره، غلط مصطلحه. دقیقاً کلمه روان انگار یه جوری مثلا من روانی ام، مثلا خالصونو بد میکنه،
یه مقدار بار منفی داره.
در حالی که بیمار روانی از بیمار اعصاب از سطح سلامت بالاتری برخوردار و احتمالی که ما بتونیم بهش کمک کنیم بیشتره. کسانی که بیشتر مشکلات روانشناسی و روانی دارن بیشتر مثلا از استراپ ها و نگرانی ها یه در حالت خیلی شدیدش میرن به سمت فازهایی مثلا افسردگی های شدید و اسکیزوفرنی. ولی کسانی که به مشکل اعصاب دارن مثلا ضربه های مغزی، سکته های مغزی، فلج ها یا چیزهای از این قبیل دارن که معمولا یه مقدار حالشون بدتره و نیاز به درمان های شایع‌تر عصب شناسی و جراحی و اینها دارن.
ممنون از تذکر به جات آقای دکتر. پس دوستان یادمون باشه از این به بعد اگر از موضوعی ناراحت شدیم
بگیم
که روانمون به هم ریخته، نگیم اعصابمون خرد شده.
استادی میکنم.
خواهش میکنم. در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
استفاده میکنم. در ارتباط با بحث علائمش توی علائم دلبستگی ناایمن یا استرابی توی بزرگسالان چند تا نکته هست که با کودکان فرق میکنه. یکی این که اینها دائم نیاز دارن که انگار باشون تماس گرفته بشه. دیدین مثلا فرض کن که حتی به عنوان مثال صبح تا بعد از ظهر تو دانشگاه، تو دبیرستان یا هر جایی با هم دیگه هستن، بعد میان تو خونه دو به تلفن رو برمیدارن با هم صحبت کنن. شما از صبح با هم بودید دیگه، چه صحبتی؟ یا تو محل کار، تو اداره، از صبح مثلا تو ساعت 3 و 4 با هم هستیم، در حال داره میره میگه بهم زنگ بزنید یاد نره با من در ارتباط باش. خب دیگه از صبح تا حالا من با تو صحبت کردم، هر حدی چه حرفی دارم و چه بسا واقعا حرفی هم ندارن. ولی دنبال این هستن که حمایت دیگران رو دریافت بکنن. و این حمایت میتونه حمایت زبانی باشه، کلامی باشه، مالی باشه، اجتماعی باشه، عاطفی باشه یا مسائلی از این دست. به نظر میرسه که این تایید و نزدیکی عاطفی مخصوصا از سمت کسی که باهاش زندگی میکنن خیلی براشون مهمه. خیلی هم میگن که آره همسرم دفاع نکرد، مثلا مادر شوهرم فلان چیزو گفت، این نیومد مثلا تو روش در بیاد. به ایشون هم که میگیم میگه که خودتون برید با هم که سنگتون رو وا بکنید. من از اون طرف اون مادرمه، از این طرف تو هم همسرمه، خب من چی بگم؟ اینجا به نظر یک دلبستگی نایمن وجود داره که میتونه مشکل به وجود بیاره. آها، میگن یه روز یه بنده خدایی رفت پیش روانشناس و خیلی ناراحت بود، گریه میکرد، هر هر گفت چی شده خانم؟ گفت والا دیروز ما تو یک جمعی نشسته بودیم و یک پرسشی مطرح شد به عنوان معما از همسر من، تحت این عنوان که اگر که تو همراه مادرت و همسرت تو یک قایق باشی و قایق چپ بکنه،
بله،
و تو فقط یکی از اینها رو میتونی نجات بدی، کدوم یکی رو نجات میدی؟ و من با کمال ناباوری دیدم که همسرم یه نگاه به من کرد، گفت آخه مادرم خیلی پیره و من فهمیدم که شوهرم از من حمایت نمیکنه.
درسته.
روانشناس در جواب بهش گفتش که یه توصیه بهت دارم. گفت بله. گفت برو شنا یاد بگیر.
عجب.
شاید بعضی از مواقع به جای ما منتظر باشیم که دیگران بخونه از ما حمایت بکنند، که این از نشانه های این در حقیقت بحث ناایمن هست، بهتر خودمون بتونیم پای خودمون تو بعضی از
مهارت کسب کنیم، قوی‌تر بشیم.
دقیقاً شما همون لب مطلب رو فرمودید. از اینکه مورد توجه قرار نگیرن خیلی میترسن، نگران هستن که نادیده گرفته بشن، فراموش بشن. خب مثلا هم فر بفهمید، خب بعضی میگن آی سالگرد ازدواجمون یادش رفته. خب تو از قبلتر یادش بنداز، تو میتونی از قبلتر مثلا فرض کن که یه آذین بندی، حالا مثلا در حد خیلی کوچیک، مثلا یه یادآوری چیزی داشته باشی. چرا منتظری که ببینی اون مثلا تو رو فراموش کرده یا نه؟ میدونید شاید فرد واقعا، البته ما توصیه میکنیم که آدم یادش نره و بنویسه یه گوشه‌ای مثلا یا توی حالا گوشه هم که جدیدن دیگه اصلا نوت داره یادداشت داره. ولی من که خودم هنوز همجور قدیمی رو تقویم مینویسم هر سال به سال.
اون یه لطف دیگه ای داره.
آره اصلا من نمیدونم، هنوز با کاغذ بیشتر از این هستم. الان نکن جلوم کاغذ گذاشتم، با کاغذ بیشتر از این هستم تو اینجور چیزه. ولی در صورت اگر هم که یادش رفت، لزوما معنی نیست که شما رو فراموش کرده. احساس عدم اطمینان و شک و تردید که اصلا میتونم روی این آدم حساب کنم، میدونید این میتونه تو ذهنشون خیلی باشه. حساسیت به طرد و رها شدن که خیلی همش دنبال اینه که نکنه از من انتقاد کنه، درست. نکنه مثلا منو ول نکنه دیگرانو. ما موردی داشتیم که حالا متأسفانه الان موردی که یادم میادم به مورد خانوماست، به من چیز نکنم به قول خورده نگیرن، اگر مثال خودشون یادشون میاد پیامک بذارن بگن،
بله.
ولی مثلا مورد داشتیم که میگیم رفتی مثلا مهمونی، بعد همسرم مثلا دستپخت خانم میزبان خیلی تعریف کرده، میگم خب مگه بد بود دستپختش؟ میگه نه، چرا از اون تعریف میکنی؟ فقط بعد از من تعریف کنه. یعنی یه جوری حال چون داری از دیگری تعریف میکنی که انگار من رو کنار گذاشتی.
این آقای دکتر نکته خیلی خوبی رو
پریدید فهمیدید، بله بله. یافتم
نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. میخوام به این برسیم که گاهی اوقات بین زن و مرد وقتی معضلی مشکلی پیش میاد ممکنه که انگهایی به هم بزنن. مثلا آقا به خانم بگه تو داری حسادت میکنی، تو به من شک داری. شاید واقعا اینها نیست، شاید اون دلبستگی ناایمنه باعث میشه که این حس در خانم ایجاد
بشه. من اول عرض کردم، گفتم فرد میتواند شک رو هم کناری داشته باشه ولی ارتباطی به این نداره.
کسی
که این همچین مسئله رو داره لزوما شک نداره، ولی شاید طرف مقابلش همچین احساسی بکنه. که البته که بماند که بعضی از افراد هم احتمال داره که برای اینکه بیان تست بکنن که هنوز مورد توجه هستن یا نه، بخوان مثلا یه کارهایی رو هم حالا مثلا کار زشت رو بگم انجام میدن، مثلا یه کار ریز سیاست مداری به قول خودشون انجام میدن که ببینن همسرشون توجه میکند یا نمیکنه،
کارهای خارج از عرف.
آره بله. حالا دیگه دوباره کلمه مناسبش میگشتن. علی حال این آدما خیلی نسبت به خودشون هم احساس ارزشمندی پایینی دارن، یعنی خود منفی بافی دارن یا خود بینی منفی دارن، احساس عزت نفس پایین دارن و احتمال داره که همیشه با خودشون بگن که نه من که چیزی نیستم. من که کسی نیستم که، من که دیگه مثلا فرض کنم نه هیکل درست حسابی دارم نه مثلا قد و قامتی بود هم مونده، پیر شدیم رفت آقای دکتر، خب مشخصه که من دوست نداشته باشه. یا در مورد وضعیت عرضم به خدمتون که حتی مثلا مگه فردی از مراجعین استاد دانشگاه بود، خب بالاخره جایگاه علمی خوبی داشت، بعد میگوتش آقای دکتر ما عمله علمی، ما چهار تا کتاب میبریم میاریم. خب حالا که یعنی جایی که میتونه برای خودش یک احتراماتی رو داشته باشه، خودش رو قبول نداره. و نکته آخر این که همش نگران و منتظره که نکنه شریک زندگیشو از دست بده. حالا این از دست دادن میتونه از دست دادن واقعا مثلا فیزیکی و مرگ باشه، چه بسو بعضی از اینها میگم شب ما گوش میکنیم نفس میکشه، صدای نفسش نمیاد، بعد رفتم بالا سرش بودم نفس میکشه.